بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم امین بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، نوری المالکی نخست وزیر عراق متعهد شده است به حملات خود علیه شبه نظامیان شیعه در بصره ادامه دهد. روز شنبه در اظهاراتی که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، نخست وزیر عراق گفت تا زمانی که امنیت در بصره برقرار نشود و جنگجویان مجازات نشود، نیروهای دولت در بصره باقی خواهند ماند. و همچنین افزود جنگجویان شیعه بدتر از شبه نظامیان القاعده هستند. مقامات امنیتی عراق میگویند تعداد کشته شدگان درگیری‌های نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه به 200 نفر رسیده است. بیشتر تلفات در شهرک صدر در نزدیکی بغداد بوده است. این منطقه موازه استحکامی سپاه مهدی وابسته به مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه محسوب می شود. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به منظور پیگیری روند مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینیان به خاورمیانه رفته است. قرار است خانم رایس در این سفر با رهبران اسرائیل و فلسطینی گفتگو کند. خانم رایس روز شنبه در آغاز سفر 3 روزه خود وارد اسرائیل شد. کره شمالی روز شنبه تهدید کرد در صورت عدم عذرخواهی مقامات کره جنوبی گفتگوهای خود را با این کشور متوقف خواهد کرد. هفته گذشته رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اظهاراتی را بیان کرد که موجب نارضایتی مقامات کره شمالی شد. رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در مقابل پارلمان این کشور گفت در صورت حمله اتمی کره شمالی، کره جنوبی تأسیسات هسته‌ای آن کشور را هدف قرار خواهد داد. مقامات کره شمالی این اظهارات را به منزله اعلان جنگ قلمداد کردند. انتخابات عمومی در زیمبابوه روز شنبه برای انتخاب رئیس جمهوری، اعضای پارلمان و شوراهای محلی برگزار شد. شهروندان زیمبابوه از ساعت‌های نخستین بامداد در برابر شعبه‌های رأی‌گیری صف بسته بودند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان روز شنبه در اولین سخنرانی خود در این مقام گفت مبارزه با تروریسم در اولویت برنامه دولت او قرار دارد. آقای گیلانی در این سخنرانی اهداف دولت خود را در 100 روز آینده مشخص کرد. نخست وزیر پاکستان گفت افرادگرایی موزل جدی برای این کشور است و دولت ائتلافی با شبه نظامیانی که اسلحه خود را بر زمین بگذارند صحبت می‌کند. هواپیمایی بریتانیا، شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز، سفرهای خود را به ترمینال 5 هیترو لندن لغو کرد. به گفته این مقامات 66 پرواز در روز شنبه لغو شدند و انتظار می‌رود در روز یکشنبه نیز پروازها به این ترمینال لغو شوند. ترمینال 5 فرودگاه هیترو روز پنجشنبه به روی عموم باز شد، اما تأخیر در انتقال چمدان مسافران، بازرسی‌های امنیتی و روند پذیرش مسافران موجب برانگیختن نارضایتی مسافران شده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز شنبه در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه نشست کشورهای عرب اتهامات وارده به سوریه مبنی بر اینکه در امور سیاسی لبنان دخالت می‌کند را رد کرد. رئیس جمهوری سوریه میزبان هیئت‌های اعزامی 22 کشور عضو اتحادیه عرب است. نزدیک به نیمی از سران کشورهای عرب از جمله حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در این نشست شرکت نکردند. این سران به دلیل دخالت سوریه در امور داخلی لبنان از شرکت در این نشست خودداری کردند. ارتش ترکیه روز شنبه اعلام کرد در حملات روز پنجشنبه نیروهای این کشور به شمال عراق 15 شورشی کرد کشته شدند. به گفته ارتش ترکیه کشته شدگان وابسته به حزب کارگران کردستان پکاکا بودند. در بیانیه ارتش آمده از حملات زمینی با بمباران هوایی مناطق در روز جمعه همراه بوده است، اما هنوز گزارشی از تلفات احتمالی حملات روز جمعه در دست نیست. ارتش ترکیه میگوید شبه نظامیان پکاکا در داخل کردستان عناق پناه میجویند. و اما در آخران که وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز شنبه برای اولین بار پس از استقلال کوزوو مقامات صربستان ملاقات کردند. ووک یرمیچ وزیر امور خارجه صربستان با همتایان خود از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در اسلوونی دیدار و گفتگو کرد.
با تشکر از همکارم امینه بزرگمهر و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. کنفرانس روابط ایران و آمریکا در دانشکده روابط بین‌الملل دانشگاه کلمبیای نیویورک. انتخابات در زیمبابوه، گفتار مهرنگیز کار را میشنویم در مورد انتخابات در کشورهای جهان سوم. در گذشته فریدون آدمیت، مورخ سرشناس ایرانی، گفتگویی داریم با کاظم کردوانی در این زمینه. خبرهای ورزشی و گزارش‌های دیگر. دانشکده روابط بین‌المللی دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک روز جمعه کنفرانس برگزار کرد. کارشناسان مسائل ایران و دیپلمات‌های آشنا به امور این کشور در این کنفرانس به تحلیل رویدادهای تاریخی بین دو کشور ایالات متحده آمریکا و ایران از زمان کودتا علیه دکتر محمد مصدق در سال 1953 میلادی و پیشبینی آینده روابط این دو کشور پس از پایان دوره ریاست جمهوری جورج بوش پرداختند. الهه هیکس از آنچه در این کنفرانس گذشت گزارش کوتاهی دارد که با هم میشنویم.
کنفرانس یک روزه دانشکده امور بین الملل در دانشگاه کلمبیا که روز جمعه 28 ماه مارس برگزار شد، 6 کارشناس و سیاستمدار برجسته به بررسی تاریخ روابط ایران و ایالات متحده امریکا در 3 دوره زمانی مشخص از کودتا علیه دکتر محمد مصدق تا زمان گروگانگیری دیپلمات‌های امریکایی در سفارت این کشور در تهران و از زمان گروگانگیری تا فاجعه 11 سپتامبر در نیویورک و بالاخره از فاجعه 11 سپتامبر تا آخرین سال زمامداری پرزیدنت جورج بوش پرداختند. سخنرانان به ترتیب دکتر آرواند ابراهامیان، استاد دانشگاه در نیویورک، دکتر علی انصاری، کارشناس مسائل ایران و استاد دانشگاه از بریتانیا، دکتر ابراهیم یزدی، وزیر خارجه در زمان دولت موقت مهندس مهدی بازرگان پس از انقلاب اسلامی و رئیس حزب نهضت آزادی ایران، جان لیمبرت، یکی از دیپلمات‌های سابق ایالات متحده امریکا که در زمان گروگانگیری در سفارت امریکا در تهران حضور داشته و وی در حال حاضر در اکادمی نیروی دریایی استاد روابط بین‌الملل است. یکی دیگر از سخنرانان گری سیک، عضو تیم شورای امنیت ملی در دوران زمامداری پرزیدنت فورد، پرزیدنت کارتر و پرزیدنت ریگان بوده است و بالاخره واین وایت، محقق در انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن، وی همچنین یکی از اعضای گروه مطالعه عراق به ریاست جیمز بیکر و لی همیلتون بوده است. سخنرانان یکی پس از دیگری به تحلیل مسائل و رویدادهای تاریخی بین دو کشور ایران و ایالات متحده امریکا پرداختند و سپس به پیشبینی روابط این دو کشور پس از اتمام دوره ریاست جمهوری پرزیدنت جورج بوش و احتمالاً دوران پس از زمامداری محمود احمدی نژاد پرداختند. دکتر ابراهیم یزدی، یکی از پیامدهای گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در سفارت این کشور در تهران را تقویت موقعیت و استحکام قدرت روحانیون در گرفتن زمام امور کشور در جمهوری اسلامی ایران دانست و همچنین تضعیف جنبش امریکایی ضد جنگ که از زمان جنگ ویتنام در ایالات متحده امریکا نیرو گرفته بود و چهره‌های شاخص این جنبش شخصیت‌هایی مانند نوام چامسکی، اقبال احمد و ریچارد فولک بودند. گری سیک، یکی دیگر از سخنرانان این کنفرانس، نتیجه سیاست‌های پرزیدنت بوش را تقویت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت بلا منازع در شرق خاورمیانه در مقابل اسرائیل که یک کشور قدرتمند در غرب خاورمیانه است دانست. گری سیک، مذاکره دو کشور ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی ایران در رابطه با برنامه‌های هسته‌ای ایران را ضروری دانست. آرواند ابراهامیان و علی انصاری نسبت به برقراری مذاکرات بین مقامات جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا در آینده ابراز تردید کردند، زیرا دشمنی با امریکا یکی از اصول زیربنایی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. در این حال جان لیمبرت، گری سیک و وین وایت ابراز امیدواری کردند که دولت آینده در ایالات متحده امریکا بتواند با انعطاف بیشتری به طور مستقیم و بدون هیچ پیش شرطی بر سر میز مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی ایران نشیند. در همین رابطه دکتر علی انصاری پیشنهاد کرد ایالات متحده امریکا می بایست یک نماینده ویژه در رابطه با برقراری روابط با ایران انتخاب نماید و مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز متقابلن می بایست به چنین اقدامی دست زنند تا این دو نماینده ویژه از هر دو کشور بتوانند زمینه را برای برطرف کردن ابهامات و رسیدن به یک توافق همه جانبه بین مقامات دو کشور آماده سازند.
گزارش الهه هیکس را می شنیدید. روزنامه لس آنجلس تایمز در مقاله‌ای درباره بازداشت 18 ساعته امیر فرشاد ابراهیمی، فعال حقوق بشر که پس از فرار از ایران به ترکیه اکنون در آلمان زندگی می کند، می نویسد این ماجرا مسائلی را هم در مورد فرار علیرضا عسکری، معاون وزارت دفاع جمهوری اسلامی در سال 2006 روشن کرد. مریم احمدی نگاهی دارد به خلاصه این مقاله.
امیر فرشاد ابراهیمی که در سن 12 سالگی به انصار حزب الله و بسیج پیوسته بود، پس از یک رشته افشاگری و به زندان افتادن، سرانجام در اواخر دهه 70 از ایران گریخت، به ترکیه و از آنجا به آلمان رفت. پنجشنبه گذشته به منظور دیدار با خانواده‌اش پس از گرفتن ویزا از سفارت ترکیه در آلمان به این کشور رفت، اما در فرودگاه آتاتورک استانبول بازداشت شد و نهایتاً چنان که خود میگوید با مداخله مقامات آمریکایی و آلمانی توانست به برلین بازگردد. به نوشته روزنامه لس آنجلس تایمز، آقای ابراهیمی که به خاطر نقشی که در فرار علیرضا عسکری داشته بازداشت شده، میگوید آقای عسکری اکنون در ایالات متحده زندگی میکند و تصور میشود تا کنون اطلاعات با ارزشی درباره توانایی‌ها و عملیات نظامی جمهوری اسلامی در اختیار مقامات آمریکایی قرار داده است. لس آنجلس تایمز می نویسد ترکیه که یکی از اعضای ناتو و از متحدان آمریکاست، با ایران پیوندهای دیپلماتیک و اقتصادی محکمی دارد. آقای عسکری در دهه 1990 در لبنان به عنوان یک مقام امنیتی فعالیت می کرد. در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به معاونت وزارت دفاع رسید. در سال 2006 پس از سفری به سوریه به ترکیه رفت و ناپدید شد. آقای ابراهیمی میگوید در هماهنگی با سازمان‌های بین‌المللی و مقامات آمریکایی به آقای عسکری کمک کرد تا در اواخر سال 2006 ترکیه را ترک کند. آقای عسکری و فرشاد امیر ابراهیمی در نیکوزیای قبرس برای اولین بار پس از فرار از ترکیه با هم ملاقات کردند. منابع غربی میگویند آقای عسکری درباره برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و حمایت این کشور از گروه‌های اسلامی در سراسر خاورمیانه اطلاعات ذی قیمتی دارد. نسرین حسین‌زاده، وکیل امیر فرشاد ابراهیمی، در یک گفتگوی تلفنی به روزنامه لس آنجلس تایمز گفته است بر اساس توافق‌های دو جانبه بین ایران و ترکیه، دو کشور باید مجرمان سیاسی تحت تعقیب از سوی کشور مقابل را تحویل دهند. اما قوانین بین المللی میگوید پناهجو را باید به کشوری که پرواز از آنجا صورت گرفته بازگرداند. قانون در این باره کاملا روشن است.
گزارش مریم احمدی را میشنیدید. فریدون آدمیت، مورخ و محقق تاریخ مشروطه ایران، روز شنبه در بیمارستان تهران کلینیک و در سن 87 سالگی در تهران درگذشت. درباره آدمیت و تأثیر فکری او گفتگویی داریم با کاظم کردوانی، نویسنده در آلمان.
مرگ فریدون آدمیت، من فکر می‌کنم که واقعه بسیار تکان‌دهنده‌ای برای مجموعه روشنفکران ایران و مردم ایران بود. فریدون آدمیت تنها کسی است که در دوران تاریخ معاصر ما، دوران تاریخ معاصر منظورم از انقلاب مشروطیت به این سوست، تنها کسی است که در حوزه انقلاب مشروطیت و تاریخ دوران نوگرایی عصر مشروطیت و کارهایی که در این زمینه و اندیشه‌هایی که در این حوزه مطرح بوده کار کرده. خود کارهای